أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بحث ما در حالات و اوصاف و رفتار متقین است. امیر المؤمنین علیه السلام می فهمد که ولا ینسا ما ذکر. یکی از مسائل مهم موفقیت انسان در امورات مختلف و اساس موفقیت توجه به راه و روشی است که انسان اتخاذ میکنه در زندگی، که خب راه و روش عمدتاً با هدف یا اهداف مترتب معنا پیدا میکنه. انسان مؤمن و متقی که هدفش اظهار بندگی به درگاه الهی است و کمال خود رو در این حقیقت یافته است، قهرن توجه به اون هدف و راه و روشی که برای او و برای ما از جانب ذات اقدس الهی و اولیائش بیان شده است خواهد داشت و چون ماهیت این عالم یک سرگرمی های مناسب با خودش طلبه و انسان به طور فطری و طبیعی به آنها مشغول می شود و تقاضای برآورده شدن نیازهای گوناگون در وجود ما نهاده شده و برای رسیدن به این مقتضای وجودمون قطعا فعالیت ها و ارتباطات مختلفی خواهیم داشت. این ارتباطات و این فعالیت ها به طور طبیعی یک غفلت هایی رو، یک فراموشی هایی رو نسبت به هدف و راه و روش رسیدن به هدف برای انسان می آورد. لذا اگر بخواهیم در مسیر ایمان و تقوا همواره قرار داشته باشیم باید یک توجه متمرکز به اعمال و رفتارمون داشته باشیم و گاهی هم که نسیان و غفلت میاد باز نباید این نسیان و غفلت تداوم داشته باشه. هر مقدار نسیان و غفلت گریبان گیر انسان بشه از هدف که در حقیقت قرب الهی است با اطاعت پروردگار متعال، انسان باز میمونه. لذا یکی از شاخصهای انسان متقی رو حضرت میفهمن که فراموش نمی کنه انسان متقی اون چیزهایی رو که باعث تذکرش هست. ما وقتی با دقت به آیات قرآنی رجوع کنیم میبینیم که جنبه های گوناگونی برای تذکر انسان به عالم غیب و خدای متعال بیان می شود و اساساً همه موجودات عالم به نوعی مایه تذکر ماست، انسان است، به خدای متعال، به اوصاف کمالیه او، به اون هدفمندی موجودات و هدفمندی خودمون که این هدفمندی به خاطر ارتباطی که بین ما هست به نوعی مشترکه. اونتا انسان به لحاظ اون مرتبه وجودی که خدا براش قرار داده اون هدف مشترک به طور اعلا برای انسان تحقق پیدا میکنه و اون اظهار خضوع به درگاه الهی است که خب در قرآن کریم جنبه های خضوع مختلفی رو برای موجودات در برابر حق تعالی بیان می کند. یک جمع فرط این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، همه موجودات سر بندگی فرو می آورند در برابر حق تعالی. و در آیات دیگری هم تسبیح و تحمید و سجده موجودات رو در برابر خدای متعال بیان میکنه. منتها مرتبه عبودیت و سجده و تسبیح و تحمید انسان نسبت به خدای متعال قابل مقایسه با سایر موجودات نیست. از این نظر از شد اون اهداف عالیه خلقت که مشترک است برای انسان به نوعی به صورت خاص ظهور و بروز میتواند داشته باشه. اگر ما بخواهیم در مسیر سعادت واقعی و قرب الهی باشیم باید این موعظه رو، این فرمایش علی علیه السلام رو سر لوح کار خودمون قرار بدیم که به هر حال گاهی انسان به نسیان طبیعی مبتلا میشه و این نسیان هم خب نوعا در ماها عمیقه،
در شؤون مختلف زندگی و هم از جهت کمی و هم از جهت کیفی بر حال دارای مراتب هست. اما انسان قابلیت برای تنبه رو داره، تذکر رو داره. در آیه‌ای که خونده شد به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله خطاب می‌کنند، فذکر فن الذکرا تنفع المؤمنین. خب چند تا آیه رو در این رابطه می‌خونیم که وقتی به این آیات ما برخورد کردیم در قرآنی کریم، که خود قرآن کلش ذکره، انه لذکرون لقومک لذکرون لک و لقومک، این قرآن یاد برای توست و برای قومت. خب اگر ما قوم نبی اکرم صلوات الله علیه و آله هستیم، که انشاءالله هستیم، باید در مرحله اول این پیام الهی رو مایه تذکر خودمون بدانیم، که حالا این جنبه تذکر داشتن قرآن و همینطور اولیاء الهی که خودشون فرمودن ذکرنا من ذکر الله، یاد ما از یاد خداست، این شؤونی داره. اول با متن دین آشنایی پیدا کردن و آگاهی پیدا کردن، که این آگاهی خیلی وسیعه، برای همگان امکان آگاهی هست از این متن، یعنی قرآن، از فرمایشات نورانی اهل بیت علیهم السلام. اول ارتباط با ظاهر قرآن، دوم به مفاهیم قرآن ترجمه، سوم به تعالیم قرآن، که تعالیم قرآن بالاتر از مرتبه مفاهیم و ترجمه است و بالاتر از روحانی و مراعات تجوید، و که اینا مقدمه است. گاهی متاسفانه ما تو همین تجوید میمونیم، دیگه به مراحل بعدی دیگه نمیرسیم. اینها نباید برای مسلمان و مؤمن باعث توقف بشود. و تعالیم هم خودش در حال راه برای اینکه ما تربیت بشیم در پرتو این تعالیم. اینا مراتب تذکری است که انسان از قرآن کریم میتواند داشته باشه. نسبت به معارف اهل بیت علیهم السلام هم به همین طوره. به هر حال اول باید بریم سراغ اون کسانی که از جانب خدای متعال نسبت به متن دین آگاهی پیدا کردند و متعلم شدند، متعلم در دستگاه الهی، و علمک ما لم تکن تعلم، و تحت تربیت الهی قرار گرفتند، که نبی اکرم و اولیاء الهی اینگونه هستند. و سپس اون کسانی که در مرحله بعد تحت تعالیم و تربیت اهل بیت و قرآن قرار گرفتن، اونها عالمان ربانی هستند که هم از جهت علمی ارتباط با رب دارند و هم از جهت روحی و رفتاری ارتباط با رب دارند، خودشون رو تحت تربیت خلاصه خدای متعال قرار دادن. ما خودمون به تنهایی نمیتوانیم از قرآن استفاده کنیم، با صرف در حال یادآوری الفاظ و مفاهیم جابجا کردن ترجمه این امکان رسیدن به معارفش نیست، چون آیات مختلفی داره و این آیات مختلف هم حکمتش همینه که ما بریم دنبال کارشناسش، قرآن فهمش و حدیث فهمش. لذا وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ صفین مواجه شد با اون توطئه خباثت گونه عمرواس که داشت اون نطفه خلاص نفاق نابود میشد در خیمهش معاویه، این خلاص نیرنگو زدند که قرآن ها رو سینیزه دستگور داد ببرند، خودشونو قرآنی تلقی کردن، خودشونو مسلمان اعلان کردن. خب قبلش هم اینطور بود، جنگ مسلمان با مسلمان بود، اما باید به هر حال مراحل رو گذراند. قرآن می فرماید اگر دو طایفه ای از مؤمنین قتال کردن اصلاح بکنید بینشون، اگر یکی اصلاح نشد او را از سر راه بردارید. مؤمنین قتال کردن این ممکنه اینا انحراف دیدگاهی داشته باشن، خودپسندی داشته باشن، خودخواهی داشته باشن که خب رخ داد دیگه، و این از مصائب عالم اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بوده است که به هر حال سعی می‌کردند که به اینجا نکشه جریان به هر حال طرفداری از قرآن و اسلام، منتها این تعدیات رخ داد بر اون حامیان اصلی قرآن یعنی اهل بیت علیهم السلام. اونجا در هر مرحله خواستند جلوش گرفته بشه و امیرالمؤمنین علیه السلام به هر حال سیرهش این رو نشون داد که هر جا جلو این اختلاف خانمان سوز گرفته بشود این ارزش داره و باید انجام بشود. و خودش فرمود در یکی از کلمات قصادش، هیچ یک از افراد امت مانند من در جهت ائتلاف امت بر حال قدم بر نداشت، از حق الهی خودش هم به خاطر اینکه دفاع از این حق الهی اون اختلاف خانمان سوز را که ریشه را متزلزل میکرد که تازه این ریشه شکل گرفته بود بعد از رحلت نبی اکرم صلی الله علیه و آله، از آن خیلی دیگه دفاع نکرد که به جنگ و خونریزی کشیده بشه. این نکات رو توجه داشته باشیم. به هر حال قدر زمینه وقتی که این قرآن ها در جنگ صفین بالا رفت، حضرت فرمود بزنید، اینا یک کاغذ نوشته هاییست، دیگه اون نفهم ها آمدن جلو، لا حکم الا لله در برابر قرآن. خب اینا میدونستن که یک چنین نفهم هایی و کسانی که درک ضعیف دارن اونجا هستن، با البته به تعبیری سرنخ نشون دادن بعضی منافقینی که در لشکر علی علیه السلام بودن، مثل محمد ابن اشعث که تا آخر همون خیانت رو ادامه داد، هی سردمداری کرد از این شعار نامطلوب خوارج. حضرت فرمودن که بابا این قرآن یک مطالبی است بین دو تا جلد که برای ماها نازل شده، این مبین میخواد، توضیح دهنده میخواد، توضیح دهندهش هم امرآس نیست، معاویه نیست، اینا باید بفهمن دیگه. کسی که تو اسلام به هر حال گوشت و پوستش رشد کرده، در بستر وحی به هر حال بزرگ شده که همه قبول دارن، هم معاویه هم امرآس و هم همه، اون جا دیگه ما یه اختلاف نیست. این که در یه خطبه 142 این طلاعشون هی نهی میکنن از اختلاف، فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، دست خدا با جماعته. کدوم جماعت؟ اون جماعت حق که امام حق بالا سرشونه. قلازم اینه که به هر حال از شاخصه های انسان متقی و جامعه متقی این است که هر زمانی که متذکر شدند نسبت به اون چیزهایی که فراموش کردند، این رو دو مرتبه اون تذکر رو ادامه میدن. این بحث بسیار مهمیه، یه کلیت اونتا در جز جز زندگی فردی ما، از زندگی اجتماعی ما و سیاسی ما بر حال معنا پیدا میکنه. که اگر انسان به مذکرات اعتنا نکنه، بر حال هی فراموشی رو فراموشی، هی بر حال غفلت رو غفلت و هی تنزل سراشیبی در حال رخ میدهد. و این مطالب رو قرآن کریم هم بر ما بیان کرده. حالا دو سه تا آیه رو عرض میکنم. اجمالاً آیات قرآنی چند دسته است در تذکر ما که این امور رو خدای متعال میفرماید ما داریم بیان میکنیم یا ایجاد کردیم برای تذکر انسان. آیات متعدده، یکی دو تا آیش رو ما میخوانیم که همواره با نظام عالم ما مرتبط هستیم، ارتباط با نظام عالم و تحولات نظام عالم باید باعث تذکر ما نسبت به خدای متعال باشه. شب رو روز میکنیم، روز رو شب میکنیم، با همه این آیات خلاصه تکوینی خدای متعال ما مرتبطیم. همه چه انسان کافر، چه مشرک، چه مؤمن. سوره مبارکه نحل، خب آیات قرآنی درباره خلقت آسمان ها و زمین زیاده، بله، و بعضی تعبیرات گاهی برای شرمنده کردن انسانه که ما بفهمیم اولا از جهت ظاهری چی هستیم، با این وجود ضعیف در برابر قوی مطلق میخواییم بیستیم. خلق الانسان من نطفه، آیه 4 سوره مبارکه نحل. فإذا هو خصیم مبین، از نطفه انسان را آفرید، بعد این سر بلند میکنه در برابر خالقش. بعد نعمتهای دیگر رو خدا بیان میکنه، بعد اشاره میکنه ولانعام خلقها ولکم فیها جمال حین تریحون. اول این آیات رو میخونه. و تحمل اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغی والخیل والبغال والحمیر. همینایی که ما به هر حال در شئون گوناگون زندگی ازش استفاده میکنیم، خدا اینها رو برای ما و مسخر ما قرار داده. بله. و یخلق ما لا تعلمون، چیزایی هم که شما نمیدونید فقط که ما آفریدیم. و علی الله قصد السبیل، خدا هم راه راست رو بیان میکنه. ان ربی علی صراط مستقیم، خودش در یه جای دیگه میفرماید که پروردگار من بر صراط مستقیمه، یعنی به هر حال این عالم رو از منشأ حقیقت بی‌نهایت ظهور داده، آفریده، به همان حقیقت برمیگرده و اون تعالیمی هم که به ما داده همه بر همین اساس، بر اساس توحید صراط مستقیم، اما صراط توحید. و علی الله قصد السبیل، منتها بعضی نه نمیخوان درست راه برن. و منها جائر، بعضی هم جور میکنن. ولو شاء لهداکم اجمعین، اگر خدا میخواست همه رو، خب نمیخواد، خدا میخواد با انتخاب ما راه رو بگیریم. بعد چند تا آیه رو بیان میکنه. والذی انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسیمون ينبت لكم به الزرع والزیتون والنخیل والعناب من كل الثمرات ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون و سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخراتم به امره ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. یعنی همش اون شاخصه های وجود انسان رو بیان میکنه، تفکر، تعقل، که تفکر و تعقل و تنبه، تکون خوردنه، تذکر اون تکون خوردنه که انسان متنبه به اون داشته هاش بشه، به اون عنایاتی که حق تعالی کرده بشه، بره سراغ اون هدف، اون ارتباط رو برقرار کنه. خب این تذکرات بر انسان هست در روزمره، در زندگی، و نسیان هم هست. منتها انسان متقی میفرمان که نه، سعی میکنه که حتی الامکان این نسیانش نسبت به وظائفش، نسبت به توجه به ارتباط عبودیش با خدای متعال کم بشه. بله. و ما زرع لکم فی الارض مختلفا الوانه، از آیات 4 سوره نحل تا آیه 13. بعد جمعی بیان میکنم. ان فی ذلک لآیه لقوم یذکرون. بعدش هم هی بیان میکنه دیگه آیات مختلف که ما در هنگام خوندن اینها هی به خودمون برگردیم چقدر به این محتواها از جهت اون توجه به ذات اقدس الهی توجه داریم. تا اینجا میرسه و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، اگر نعمت الهی رو بخواید شمارش بکنید نمیتوانید. اون تا خدا چون لطف داره میخواد ان الله لغفور رحیم، خدا می بخشه اگر به حال غفلت ها و نسیان هایی داریم، این نسیان ها رو با تذکرات می بخشه. تذکر نسبت به هر نسیانی مناسب با خودشه، نسبت به هر حال گناهان اگر انسان قطعا وقتی که مبتلا به گناه هست فراموش کرده اون ارتباط وجودی با خدای متعال رو، بعدش که تذکر پیدا کرد، کسی انسان رو متذکر کرد، برگرده برنامه ریزی بکنه و به حال خود توبه یک تذکر بسیار مهمیه با اون ویژگی‌هاش. من آیات قرآنی در این رابطه متعدد، ما برای به هر حال بیان نمونه این نکات رو عرض کردیم، یکی دو نمونه در هشدارها عرض کنیم که خدای متعال می‌فرماید فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء. یعنی باز خدا هشدار میده، اینطور نیست که تذکرات همیشه باشه یا همیشه مفید باشه. خب این کلام پایانی ماست تو این جلسه، سوره انعام آیه 42 تا 44 رو عرض بکنیم. میخواد که لقد ارسلنا الى امم من قبلک فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ای پیامبر، به امتهای قبل از تو ما رسولانی رو فرستادیم. خب گرفتاری برای همه هست دیگه، مرض بر حال، گاهی منع آسمان از باران و امثال اینها، قحطی روی زمین و طغیان‌های انسان‌ها نسبت به یک دیگر، جنگ و اینها. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، شاید تضرع بکنن در این گرفتاری‌های به سوی ما بیان. بعد نهان که اگر این تضرع نباشه انسان قلبش هی سخت میشه. ولی فلولا از جا اهم بأسنا تضرعو، چرا وقتی که در گرفتاری قرار میگیرن تضرع نمی کنن؟ ولیکن قصد قلوبهم، در گرفتاری ها اگر انسان نره باز خوبه ها، تو گرفتاری ها بره خوبه، تنبهی منتها ایدئال نیست که فقط تو گرفتاری ها انسان بیاد. فرمودن در حالت آسایش و حالت رفاه هم باید انسان مؤمن ارتباطش رو قطع نکنه با خدای متعال. اما به هر حال این ارتباط خودش خوبه، این موجب بشه که اون حالات عادی و رفاه انسان جهت پیدا بکنه. بعضی نه دیگه، هیچ کدوم اونها رو تکون نمیده، شیطان میاد دیگه. و زین لهم الشیطان و ما کانوا یعملون. فلما نسوا ما ذکروا به، وقتی که انسانها یا جامعه فراموش کرد اونچه که ما یادآورش شدیم، فتحنا علیهم ابواب کل شیء، ما درهای گرفتاری ها رو بر اونها می گشاییم. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، تا اونجایی که خیلی خوشحال شدن به اونجایی که بهشون داده شده، اخذناهم بغتتا، یک مرتبه اونها رو می گیریم. فاذا هم مبلسون، یک مرتبه درمانده میشن. یا کنید این مسائل به هر حال هست، برای کفار هم هست در زمان ما. می‌بینیم نقشه های گوناگون می‌ریزن برای ظلم و ستم. البته این اخذ الهی همیشه مستقیم نیست، نوعا غیر مستقیمه، به دست خود انسان هاست. این گاهی خود مؤمنین با هم دیگه خدای نکرده در می افتن. اگر اون مسیر واقعی رو ما بریم، این در افتادن نیست، نباید باشه. این گلاویز شدن مؤمنین نسبت به یک دیگر، قطعا یکیشون مبتلای به فراموشیه، از اون مسیر خلاصه شیطان داره کارش رو زینت میده. اینا در حال خیلی مهمه بهش توجه بکنیم. اگر با در حال خارج از ملت و دین درگیر بشن، خب دیگه روشنه مؤمنین در مسیر حقن، مثل جنگ های صدر اسلام در برابر مشرکی. بعدش دیگه نظام اسلامی پا گرفت و یک حکومت حق بعد از برهه‌ای پیدا شد. اینجا دیگه دنیا طلبی و حرص به رسیدن به دنیا و اینها، محدود شدن هر حال تصرفاتشون، اینا آمدن دیگه. طلحه و زبیر هر کدومشون حکومت مصر و کوفه رو میخواستن. علی علیه السلام شمعی که روشن کرده بود، نداشتن صحبت میکردن، خاموش کرد. همون شمع بیت الماله، شمع خودش رو بود. اینو فهمیدن، عجب نمیشه معامله کرد. کسی نیست که این اینقدر داره حساب و کتاب اول نشون میده. رفتن سراغ نقشه های شومشون رو به بهانه این که میخواییم بریم مکه، بهانه است دیگه. بله، ناله امیرالمومنین در خطبه 167 و 168 بلنده. عجائب و غرایبی حضرت در نهج البلاغه از این کسانی که به حسب ظاهر مسلمانند اما دنیا بر مسلمانیشون غلبه کرده، دیگه چیزی رو نمیبینن. تاریخ نشون میده ثروت طلحه و زبیر رو، عجائب و غرائب بیان میکنه. حالا اینا به اون ثروت رسیدن بیچاره ها. بله، غرض اینه که حالا این مؤمنین، امیر المؤمنین علیه السلام همواره برای اون هدف عالی هی تذکر میده. قبلش هم اون مسئلهی که رخ داد در زمان خلیفه سوم و اون اجحافهایی رو که میدیدن نسبت به خیشاوندانش و اینها میکند، تذکرات مختلف امیرالمومنین علیه السلام دادن تا اون مرحله آخر که از جوانب ممالک اسلامی حمله ور شدن که بکشن. امام حسن رو فرستاد تا این حد. خب اینا باید بفهمن دیگه که امام حق چیه. با اینکه از نظر منطق، از نظر روش اونها رو قبول نداره، اما تا این حد داره حمایت میکنه که اون مساله اصلی اسلام از بین نره. در اون خطبه برحال وقتی که میریزن تو مدینه و عثمان میفهمه دیگه خطر حتمیه، دست به دامن برحال علی علیه السلام میشه که یه چیزی به اینا بگو. از در یه مقداری میتوپه بهش، شما مراحل قبلی رو خراب کردی فلان، حالا من چیکار بکنم؟ ازش تضمین میگیره که بیا به اینا بگو من توبه کردم، من پادوامیست. خیلی عجیبه. ابن عبدالحدید می نویسه که به جای اینکه تنبه پیدا بکنه این مسئله فرمایش علی علیه السلام، انسان متقی وقتی فراموش میکنه متذکر میشه، از اون تذکرات استفاده میکنه. لا ینسا ما ذکر، یه عبارت بسیار برحال کارساز کاربردی در قدم به قدم زندگی فردی و زندگی اجتماعیمون. به جای اینکه بیاد این حرفا رو بزنه، میتوپه به مسلمین. من خدمات کردم فلان کردم، حالا شما اومدی کار رو اصلا خراب کرد. مروانم که وزیر دست راستش بود، هی تاییدش کرد، هی میخواست بیاد جلو، عصبانی بود، گفت برو تو دیگه کنار. بله، غرض اینه، این تذکرات در حال برای ما هست، باید هممون اون مسیری رو که خلاصه خدا به ما عنایت کرده از مکتب حق و اون تعالیم نورانی اهل بیت علیهم السلام با بیانات کارشناسان واقعی، این رو هممون چه کارشناس واقعی چه غیر سعی بد بکنیم به فرموده علی علیه السلام در مسیر فراموشی قرار ندهیم خودمون رو. اگر در فراموشی قرار گرفتیم، از مذکرات استفاده بکنیم. آخر سخن این که راهکار عملیاتی این فرمایش همینه، مراقبت روزانه است، هر کسی نسبت به اعمال رفتار خودش و مراقبت نسبت به اعمال یکدیگر با امر معروف و نهی از منکر. راهکاره امر معروف و نهی از منکر بالا و پایین هم نداره، همه در دست، مسئولین در دست تا پایین. این بیانات رو برای ما فرمودن که این نسیانه ادامه پیدا نکنه. لا ینسا ما ذکر، انسان مؤمن، جامعه ایمانی، انسان متقی و جامعه متقی، اون چرا که بهش در حال تذکر داده میشه فراموش میکنه. اگر فراموش بکنه به بلاها گرفتار میشه. بله، خداوند انشاءالله به حق اولیاش به ما توجه بده، تذکر بده و این بلاهایی که الان بهش مبتلا هستیم از تسلط این جنایتکاران خون آشام اسرائیل و آمریکا و اذنابشون، برای هممون از مسئولین گرفته این چیزهایی که موجب ورود اینها و تسلط اینها بر شؤون گوناگون جامعه ما می شود، یه مقداریش هم هست، اینها رو مسدودش بکنیم. دیگه وظایف دیگه مختلفه، دیگه تذکرات مختلفه. مقام معظم رهبری اون تذکرات خودش رو زبانن با سیره می دهد و حجت رو همواره تمام میکنه. خب حالا یک توافق اولیه اجمالی شده با انشالله قطع رگ وتین اسرائیل و اینها به اونجا بیانجامه، منتها نباید جنایت پیشگی اسرائیل رو فراموش کرد. اون آمادگی امت اسلامی جبهه مقاومت باید همواره باشه. اگر خوشخیالی داشته باشیم بریم بگیم بله دیگه بعضی ها خیلی خوشخیالن دیگه، از آمریکا هم باید دیگه تشکر کرد جایزه نوبل رو به اون خبیث برحال اشقل اشقیا به تعبیر مقام معظم رهبری بدیم. اینا خوشخیالیست گاهی تو ماها ممکنه بیاد. هیچ گاه نباید فراموش کنیم این جنایت ها رو. قطعا ملت مظلوم فلسطین و غزه هیچ گاه فراموش نمی کن. چجوری میتونن فراموش کنند عزیزانی که جلو چشمشون دیدن پرپر شدن و اصلا خانواده هایی نابود شده؟ بله اونجا باید با نقشه های مناسب دست این جنایتکاران رو همواره برحال قطع کرد، همونطور که امیرالمؤمنین علیه السلام مقدمه برای ذکر توسل به ساعت مقدس امام زمان است علیه السلام. ما باید این توسلات رو داشته باشیم، نگیم تو اون بحران توسل الان دیگه نه. نه، در هر زمانی این توسلات باید باشه و این برنامه ریزی ها این بینایی ها باید باشه که این تذکراتمون ادامه داشته باشه و ساحت قدس ربوبی این امور رو از ما ببینه، اینها اظهار بشه، لطفش شامل حال امت اسلامی انشاءالله بشود. خداوند انشاءالله به عنایات امام زمان علیه السلام اون آمادگیمون رو ایجاد بکنه، ما ایجاد بکنیم برای ظهور موفور و سرور اون حضرت. به هر حال ما نمیدونیم ظهور کی هست، این آمادگی باید باشه، نگیم این که تموم شد پس ظهور چی شد. این چیزا رو نباید ما در ذهنمون بیاریم، به هر حال دقت داشته باشیم اون مسائل اصلی رو امت اسلامی باید دنبال بکنند و ما دنبال بکنیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قاعدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا حتی الامکان. انشاءالله این حمایت از نصرت جبهه مقاومت فلسطین رو ما امروز فراموش نکنیم که انشاءالله سریعتر بحث سوال جواب رو جمعش میکنیم که انشاءالله به نماز جمعه هم هرچه زودتر در حال موفق بشیم. به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.